سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. دور سوم گفتگوهای حیاتهای طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول برگزار می شود. در این گفتگوها عبدالحق وسیق رئیس استخبارات حکومت طالبان حیات طالبان را رهبری می کند. عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان هم رهبری حیات پاکستان را به عهده دارد. گفتگوهای استانبول 30 اکتبر پس از سر و صداهای زیاد با انتشار اعلامیه مشترک به پایان رسید. این گفتگوها در 25 اکتبر آغاز شده بود. در اعلامیه منتشر شده آمده بود که هدف گفتگوهای استانبول تحکیم آتش‌بس است که رویان در ماه اکتبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد. در ادامه آمده که در نشست استانبول تمامی طرف ها بر ادامه آتش بس توافق کردند و در مورد جزئیات بیشتر در باره چگونگی تطبیق توافق در نشست بحث و توافق خواهد شد که در 6 نوامبر در استانبول برگزار می شود. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان است. خبرگزاری انترفاکس به نقل از امانقلی تسماگامباتوف نوشته که روز چهارشنبه در 13 نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنان گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان هم عضو ناظر این سازمان است، اما معلوم نیست که آیا نمایندگان حکومت طالبان در نشست دیروز حضور داشتند یا نه. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نیز نگرانی های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را به اساس خوانده. تعداد تلفات سقوط طیاره باربری در ایالت کنتاکی در جنوب امریکا روز چهارشنبه به 11 تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان میگویند که این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از ماشین‌ها و جدا شدن آن بدنه طیاره هنگام پرواز بوده. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، طیاره مکدونل دوکلاس MD-11 که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هاوایی می رفت روز سه‌شنبه اندک پس از پرواز از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویسویل سقوط کرد. شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحده ای امریکا روز چهارشنبه گفت که دستور خواهد داد تا 10% پروازها در 40 میدان بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین رخصتی ادارات در تاریخ امریکاست، 13,000 کنترل کننده ترافیک هوایی و 50,000 مأمور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده. این کمبود باعث تأخیرهای گسترده پروازها و اخلال در میدانهای هوایی شده. و منابع نظامی و ملیشه‌های محلی میگویند که به دنبال حمله جنگجویان اسلامگرا بر یک پایگاه در شمال شرق نایجیریا در نزدیک مرز با نایجر 14 عسکر زخمی شدند. این منابعی که از افشای نامهایشان خودداری شده روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در این حمله چندین مهاجم کشته و 9 تن هم اسیر شدند. شاخه ولایت غرب آفریقای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در بیانیه مسئولیت حمله بر این پایگاه را پذیرفته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم سفری هیجان انگیز به دوره سرشار از تحولات علمی، فکری و سیاسی اروپا داشته باشید. درس امروز نمایش جذاب از پیشرفت‌ها و انقلاب‌هایی است که چهره جهان دیگرگون می‌کند. بیایید با هم به بررسی جزئیات این تغییرات بپردازیم و ببینیم چگونه دانش، فرهنگ و سیاست اروپا به شکوفایی رسید که شامل صفحات 133 تا 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در این جلسه با هم به درک تاثیرات علمی و فکری اروپا در قرون جدید میپردازیم، همچنان تحلیل تغییرات سیاسی اروپا در این دوره و آشنایی با تاثیر اختراعات علمی بر اقتصاد و سیاست اروپا، موضوعات هزه که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته یا درس قبل اگر یاد شما باشه، درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا صحبت کردیم و گفتیم که جنگ هایی که تأثیرات عمیقی بر روابط شرق و غرب داشتند و رنسانس دورانی که در آن علم، فرهنگ و هنر اروپا احیا شد. امروز این مسیر را ادامه میدیم و به تحولات فکری، علمی و سیاسی قرون جدید خواهیم پرداخت. خب تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید، اولین مبحثی که امروز با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفته میتونین که با ورود به قرون جدید، اروپا از دوران تاریک قرون وسطا فاصله میگیره، دور میشه و به عصر روشنگری و دانش قدم میگذاره که در این دوره دانشمندان با کنار گذاشتن باورهای سنتی کلیسا با کشف و مطالعه جهان طبیعی میپردازن. فرانسیس بیکن اعلان میکنه که هدف علم باید افزایش قدرت انسان باشه، که این نگرش جدید علوم تجربی در اولویت قرار میده و زمین ساز رشد و پیشرفت سری علم شه. و همچنان حاکمان بورژوا به دلیل منافعی که این علوم داشتند، حمایت‌های گسترده‌ای از دانشمندان به علم میارن. ظهور دانشمندان برجسته. خب درباره ظهور دانشمندان میخوانیم گفته میتونه که در قرون جدید دانشمندان مانند کوپرین، کپلر، گالیله و نیوتن، اینا نقش مهمی در تاریخ تغییر دیدگاه علمی داشتن. خود کوپرین با ارائه نظریه خورشید مرکزی دیدگاه زمین محوری به چالش میکشه و همچنین کپلر با محاسبات دقیقی که انجام میده قوانین حرکت سیارات چیکار میکنه؟ کشف میکنه. گالیله با تلسکوپ خود جهان آسمانی به دقت بررسی میکنه و پایه‌گذار علم تجربی میشه. نیوتن ای با کشف قانون جاذبه انقلابی در فیزیک ایجاد میکنه که گفته میتونیم دانشمندان با صبر و جسارت با باورهای کهن مقابله میکنم و مبانی علم نوین پایه‌گذاری میکنم. تأثیر عملی علم در جامعه. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که یکی از ویژگی های مهم علم در قرون جدید چی بود؟ تبدیل آن به ابزار تولید و فناوری بود. که گفته میتونین کیمیاگران، خود کیمیاگری و جنگی، گفته میتونین که خود کیمیاگران اینا توانستن باروت بهتر تولید کنن که موجب پیشرفت تجهیزات نظامی پادشاهان شده بود. و همچنین در قسمت ماشین بخار، اختراع این ماشین تحولی در صنایع ایجاد کرده بود و موجب افزایش تولید و تجارت شده بود. گفته میتونه این روی کرده عملی علم از مباحث نظری صرف به ابزار کار آمده بود و برای پیشرفت اقتصادی و همچنان نظامی تبدیل شده بود و به رونق بورژوازی و قدرتگیری حاکمان کمک کرده بود. خب تحولات در تاریخ نگاری. در قسمت تحولات شاگردان عزیز، در تاریخ نگاری گفته میتونید که مورخان قرون جدید اینا با تغییر نگاه به تاریخ، اینا چرا کردن به رشته علمی ترتبیل شده بودن. و در قسمت توجه به آثار باستانی، دوره های یونان و روم باستان که در قرون وسطا با عنوان دوران شرک و بت پرستی دیده میشد، دوباره ارزشمند شده بود. و در قسمت تمرکز بر زندگی عامه مردم میتونیم بگیم که به جای بررسی زندگی پادشاهان، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه قرار میگیری. و همچنان در قسمت تحلیل علل و نتایج حوادث یا دلایل نتایج حوادث گفته میتونیم به جایی که ذکر صرف وقایع تلاش کنم، اینا روابط میان علت و معلول بررسی میشد. و ابزارهای مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی برای تحلیل بهتر تاریخ به کار گرفته می شد. نمونه از تاریخ نگاری نوین گفته می توانید که خود کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم نوشته ادوارد گیبون این نمونه برجسته از تاریخ نگاری به سبک جدید بود. و همچنان گفته می توانید که این اثر به جای نقل وقایع به صورت خطی علل یا دلایل سقوط امپراتوری روم با دقت بررسی میکرد. و خود گیبون با استفاده از شواهد و ابزارهای علمی این روایت واقع بینانه چوکر رو از تاریخ ارائه داده بود. در قسمت اهمیت و فرهنگی گفته میتونیم که این کتاب الهام بخش مورخان بعدی بود و تاثیر عمیقی بر روش‌های تاریخ نگاری گذاشته بود. خوشاگدان عزیز، با عنوان نتیجه گفته میتونیم که قرون جدید نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود که نه تنها دانش را متحول کرد بلکه مسیر تاریخ بشر به کلی تغییر داد. خب رسیدیم به مبحث بعدی درباره تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید میخوانیم. گفته میتونیم که در این دوره گفته میتونیم روز روزگاری بوده که خود اروپا در حال چی بوده؟ در حال عبور از دوران قرون وسطا به دنیای جدید بود که امپراتورهای بزرگی همچون بازیگران اصلی یک نمایش صحنه در دست داشتن، اما این نمایش هرگز ثابت نمیمان. اسپانیا که در درخشش بیمانندی داشت هیچکار میکرد به تدریج جایگاه خود از دست داد و فرانسه ستاره درخشان شد و انگلستان با انقلابهای پرماجرا چهره خود دگرگون کردن. گفته میتونم این داستان حکایت تغییرات است که نه تنها نقشه اروپا بلکه تاریخ جهان هم تغییر داده بود. خب بحث بعدی در مورد طلوع و زوال امپراتوری اسپانیا هست. خوشاگردان عزیز، گفته میتونم که داستان اسپانیا از سال 1492 میلادی آغاز میشه، زمانی که مسلمانان اندلس شکست میخورن و قاره آمریکا کشف میکنن. شارل کین پادشاه اسپانیا هست که این بر بخش عظیمی از اروپا و مستعمرات آمریکا حکومت میکنه. اسپانیا سرشار از ثروت میشه و نفوذ خود در سراسر جهان گسترش میده. اما خشونت مذهبی، اخراج مسلمانان و تفتیش عقاید پایه‌های این امپراتوری چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه. و قیام مردم هلند، شکست نیروی دریایی از انگلستان و از دست دادن کنترل بر مستعمرات پایان قدرت اسپانیا رقم میزنه. داستان اوج و افول یک امپراتوری یعنی سقوط یک امپراتور میگه. گفته میتونه که فرانسه با اقتصاد قدرتمند و سیاستمدارانی برجسته مانند ریشلیو و مزارین راه خود به سمت برتری هموار میکنه. لوی 14 هم که به پادشاه آفتاب مشهور بود ای با قدرت بی سابقه حکمرانی میکنه که هنر، معماری و فرهنگ در فرانسه چکار میشه؟ شکوفا میشه. اما هزینه های سنگین دربار و جنگ های مداوم باعث کاهش قدرت فرانسه و اواخر سلطنت او میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه فرانسه در اوج بود، اما روابط متشنج با همسایگان و سیاست های پرهزینه مردم را به سطوح آورده بود. انقلاب در انگلستان. در ادامه گفته میتونیم که انگلستان در آغاز قرون جدید صحنه نبرد میان پادشاهان و پارلمان بود که پارلمان با قانون در سال 1628 میلادی ای به چارلز اول اعلان میشه که اون نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه، که قانون به جنگ داخلی میانجامه و در نهایت چارلز اعدام میشه و کرامول فرمانده قوی جمهوری رو تأسیس میکنه. ارتش انگلستان مدرن نمی‌سازه. اما این دوران طولانی نبود و با مرگ کرامول سلطنت بازگشت میکنه و این تحولات انگلستان به سوی نظامی پایدارتر و پارلمانی تر هدایت میکنه. روسیه به رویای پتر کبیر. خب گفته میتونی که پتر کبیر یکی از بزرگترین رهبران روسیه با رویاهایش کشور خود دیگرگون میکنه و او ارتش مدرن میسازه و روسیه با تکنولوژی های غربی آشنا میکنه. تلاش های او برای دسترسی به آبهای گرم، تجارت و دریانوردی روسیه تقویه میکنه. پتر همچنین فرهنگ اروپایی رو وارد روسیه میکنه که کشور به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل میکنه. روسیه با پتر کبیر راهی نو برای حضور در عرصه بین المللی آغاز میکنه. و آخرین مبحث چی هست؟ ظهور دولت‌های جدید. خب در قسمت ظهور دولت‌های جدید شاگردان عزیز گفته می‌تونیم که در پایان قرون جدید نقشه اروپا تغییرات بسیاری به خود می‌گیره که اسپانیا و عثمانی که زمان قدرت‌های بزرگ بودند جای خود به دولت‌های جدید می‌دهند. خود پروسیا، آلمان و اتریش با توسعه قلمرو و ایجاد ارتش‌های قدرتمند با بازیگران اصلی اروپا تبدیل می‌شوند که تغییرات زمینه‌ساز شکل‌گیری جهان مدرن می‌شه و داستان اروپا در قرون جدید حکایت تلاش، رقابت و تحولات است که هنوز هم پیامدهای آن در جهان احساس میشه. خوشاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. در قسمت خلاصه گفته میتونین که درس امروز چی یاد گرفتیم؟ درس امروز نشان داد که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندان همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پترکمی در روسیه نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقشه اروپا را تغییر داده بود. همچنین گفته می‌تونیم که تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی روی کرد علمی تحلیل به مطالعه تاریخ در وجود آورده بود که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ آفرین. اختراعات علمی تولید و صنعت متحول کرده بود و اقتصاد مدرن ساخته بود. سوال دوم، چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ آفرین، نیوتن، گالیله، کوپرینگ و کپلر. اینا چهار نابغه علمی مربوط به این دوره می‌شدند. و سوال آخر، چرا انگلستان شاهد جنگ‌های داخلی شد؟ چرا انگلستان شاهد جنگ‌های داخلی شد؟ به خاطر اختلافات میان پادشاهان و پارلمان بر سر قدرت. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنیم. سوال اول، درباره نقش پترکبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنه. درباره نقش پترکبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنید. سوال دوم، مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. مقاله درباره تأثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. خوشاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما. حتما کارخانگی قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم کارخانگی انجام داده باشیم و میتونیم از کتاب درسی استفاده کنیم. خب شاگردان عزیز، درس آینده با انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی خواهیم خواند. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و به بخش مهمی از تاریخ اروپا ما امروز بررسی کردیم. امیدوارم که این درس الهام بخش برای شما بوده باشد تا نقش دانش و سیاست در شکل‌دهی جهان بهتر درک کنید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از مهمترین وقایع تاریخی جهان، یعنی حمله ژاپن به هند و چین، تشکیل سازمان ملل متحد و تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی میپردازیم. این درس از تاریخ نشان دهنده تغییرات عظیم و تأثیرات عمیق جنگ‌ها بر سیاست و اقتصاد جهانی است. پس همراه ما باشید تا با جزئیات این موضوع را آشنا بشیم که شامل صفحات 153 الی 163 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری می‌کنیم. گفته می‌تونید که در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی دلایل و پیامدهای حملات ژاپن به شرق آسیا، تحلیل نقش سازمان ملل متحد و در حفظ صلح جهانی، همچنان درک چگونگی تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی پس از جنگ جهانی دوم. موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند. خب مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در درس قبل درباره دلایل و پیامدهای جنگ جهانی اول و دوم پرداختیم و گفتیم جنگ جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن و تأثیرات عمیقی بر جهان داشتن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوست که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران اقتصادی آلمان با قدرت‌گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود و همچنان جنگ جهانی دوم میلیون‌ها قربانی بر جا گذاشت و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داشت. و گفت یاد گرفتیم در کل که پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شده بود تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. موضوعاتی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم. خب اولین مبحثی که در درس جدید با هم دیگر خواهیم خواند حمله ژاپن به هند و چین هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در حالی که هیتلر در اروپا مشغول جنگ بود، ژاپنیا در شرق آسیا به فتوحات خود ادامه میدادن و در سال 1932 میلادی بود که ژاپن منچوری را تصرف کردن و 1937 جنگ میان ژاپن و چین آغاز شد که به تسخیر پکن و 1/4 چین توسط ژاپن منجر شد و همچنین چین مقاومت میکنه، پایتخت خود به یانگتسه منتقل میکنه و در 1939 هست که ژاپن جزایر هانیان و برخی جزایر کوچک نزدیک هندوچین چیکار میکنه؟ تصرف میکنه که تهدید جدی برای تدارکات انگلیس در بر داره. واکنش آمریکا و حمله به پرل هاربر. گفته میتونین که در پاسخ به این تهدیدها ایالات متحده روابط تجارتی خود با ژاپن چیکار میکنه؟ قطع میکنه و در دسامبر 1941 هست که ژاپنی ها و پایگاه های آمریکایی در هوایی، همچنان فیلیپین و سنگاپور حمله میکنن که حمله به پرل هاربر باعث کشته شدن 3500 نفر و همچنان تخریب 18 کشتی جنگی و 180 هواپیما میشه که این حمله موجب میشه تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه. پیشروی ژاپن و واکنش متفقین. متفقین کسایی میگن که با هم متحد هستن. گفته میتونین که پس از حمله به پرل هاربر ژاپن موفق میشه مناطق زیادی از شرق آسیا رو تصرف کنه و تا اوایل 1942 ژاپنی ها بر مناطق مانند برمه، جزایر، ویک و فیلیپین اینا تسلط دارن و در اقیانوس آرام نیروهای آمریکایی و استرالیایی به مقابله با ژاپن ها میپردازن و پیشروی ژاپن را متوقف میکنه که در جوان 1942 هست که در نبرد میدوی آمریکا میتونه پیروزی بزرگ به دست بیاره. خب مبحث بعدی شکست محور در جبهه های مختلف. گفته میتونین که در سال در سال 1942 هست که حملات شدید نیروهای شوروی باعث عقب نشینی آلمان در جبهه شرق میشه و در همین موقعیت هست، در همین زمان هست که نیروهای متفقین در شمال آفریقا چیکار میکنن؟ پیشروی میکنن، کسایی که با هم متحد هستن. و در 1944 میلادی هست که نیروهای متفقین از نرماندی وارد فرانسه میشن و پاریس آزاد میکنن که با پیشروی ارتش شوروی به برلین هیتلر خودکشی میکنه و آلمان تسلیم میشه. پایان جنگ و تسلیم ژاپن. گفته میتونیم که جنگ با ژاپن ادامه داشت تا ای که چیکار میشه؟ در آگوست 1945 آمریکا دو بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی میاندازه و پس از این حمله هست که حملات و کشته شدن ده ها هزار نفر هست که ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم میشه و با پایان جنگ خسارات فراوانی به بشریت وارد میشه و حدود 50 میلیون نفر کشته میشن و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نابود میشه که جنگ جهانی دوم پایان میافه و نظم جهانی جدید شکل میگیره. تشکیل سازمان ملل متحد. خوش آگیدان عزیز، در قسمت تشکیل سازمان ملل متحد گفته میتونیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم چیکار میشه؟ پس از پایان جنگ جهانی دوم به انحلال جامعه ملل، نمایندگان کشورهای متفق گرد هم می آیم تا درباره وضعیت جهان پس از جنگ و ایجاد یک سازمان جهانی برای چی برای حفظ صلح و همکاری تصمیم گیری کنم که در نتیجه تصمیم گرفته میشه که سازمان ملل متحد تأسیس شد. تصویب منشور سازمان ملل. گفته میتونید در سال 1945 هست که نمایندگان 50 کشور متفق در سان فرانسیسکو گرد هم می آیم و منشور سازمان ملل متحد تدوین میکنم که این منشور شامل 19 فصل و 111 ماه هسته و بر اهمیت صلح، حقوق، برابر و حاکمیت ملت ها تأکید میکنه. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز با عنوان جزی از منشور به تصویب میرسه. حالا میخوانیم ساختار سازمان ملل متحد. گفته میتونه که سازمان ملل متحد دارای شورای عمومی هسته که از نمایندگان تمام کشورها عضو تشکیل میشه. اما قدرت واقعی در دست شورای امنیت هسته که 5 کشور دائمی، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این عضویت دارن. و این کشورها حق و تن دارن و سایر ارکان سازمان شامل شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری میشن. اقدامات پیش زمینه و نتیجه گیری. گفته میتونیم تشکیل سازمان ملل متحد حاصل تلاش ها و توافقات مختلف پیشین از جمله اعلامیه های متحدین، منشور آتلانتیک و کنفرانس های مسکو تهران و همچنان سان فرانسیسکو هست که این سازمان به منظور حفظ صلح، ترویج حقوق بشر و توسعه همکاری بین المللی تأسیس میشه و در تلاش هست تا به اهداف جهانی و بین المللی دست بیابه. مبحث بعدی ما چی هست؟ مبحث بعدی تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شاگردان عزیز، درباره تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی میخونیم که آخرین مبحث امروز ما هست. گفته میتونیم که روزگاری در همین سرزمین ژاپن در سال 661 قبل از میلاد نخستین امپراتوری بر تخت مینشینه که این امپراتور قدرت فراوانی داره که نه تنها فرمان روا هسته ای بلکه از نظر مذهبی بر مردم تسلط پیدا میکنه. اما در قرون وسطا برای ژاپن دوره پر از چالش هست که سامورایی ها که ابتدا با عنوان گارد امپراتوری شناخته میشدن به تدریج بر کشور مسلط میشن و ژاپن به یک حکومت فیودالی تبدیل میکنن که این وضعیت کشور ضعیف و عقب مانده میکنه. اما تاریخ ژاپن تنها با این داستان ها معدود نمیشه که در سال 1868 میلادی هست امپراتوری موتسو هیتو به تخت مینشینه و دوره جدیدی به نام موچی آغاز میکنه که این دوره عصر اصلاحات بزرگ در سیستم اداری و نظامی کشور هسته که ژاپن به سمت یک قدرت جهانی هدایت میده. ژاپن به سمت قدرت صنعتی. گفتم میتونه که ژاپن نه تنها در میدانهای جنگ جهانی اول و دوم حضور داشت بلکه در این میدانها پیروز شده بود و جنگهای متعددی با چین و همچنین روسیه به نفع ژاپن تمام شده بود و این کشورها توانستن سرزمینهای همچون کره، تایوان و جزیره سخالین به قلمرو خود اضافه کنند و این پیروزیها ژاپن به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. اما این تمام داستان نبود. یعنی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ژاپن برای صنعتی شدن تلاش‌های زیادی انجام داده بود و کشور با آلمان و کشورهای اروپایی نگاه میکرد و همچنین تا آنها چکار کنه؟ تا آنها از کشورها علم و فناوری جدید بیاموزن و به سرعت ژاپن به یک قدرت اقتصادی و همچنین نظامی تبدیل بشه که دیگر قدرت‌های بزرگ منطقه نمیتوانستن آنها را نادیده بگیرن. خب رشد چی میخوانیم؟ رشد صنعتی ژاپن و همچنین موفقیت‌های چشمگیر. خب در قسمت رشد صنعتی ژاپن و موفقیت‌های چشمگیر شاگردان عزیز گفته میتونیم در این قسمت که چیکار هسته؟ تا سال 2005 هسته که در کل ژاپن با عنوان دولت قدرت اقتصادی و بزرگ شناخته میشه. یعنی این نکته جالبی هست که ژاپن روند صنعتی شدن خود به طور تدریجی آغاز میکنه که ابتدا به سراغ صنایع ساده میره و سپس به سمت صنایع پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حرکت میکنه و از صنایع سبک آغاز میکنه و بعد به سراغ صنایع سنگین میره و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری میکنه. همین هست که در سال 2005 ژاپن با عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان شناخته میشه و با تولیدات ارزش 4.5 تریلیون دلار در آسیا به رتبه اول میرسه. هرچند گفته میتونیم این کشور منابع طبیعی محدودی داشت، اما با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته به یک از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شد و محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، خودرو، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و کشتی سازی بود و شرکت های موتورسازی همچون تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی اینا چیکار میکنن؟ در سراسر جهان شناخته میشن و معتبر هستن و این داستان موفقیت ژاپن نشان میده که چگونه این کشور در مدت زمان کوتاه توانست به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشه. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس به تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داد پرداخته. ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و واکنش آمریکا و بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفتیم که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شده بود و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خب به خلاصه درس رسیدیم. خلاص سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. ما سوالات می‌خوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث حمله ژاپن به شرق آسیا شد؟ آفرین. نیاز به منابع طبیعی و گسترش نفوذ در منطقه بود. عواملی بود. و همچنین سوال دوم، چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ آفرین. پس از جنگ جهانی دوم، نمایندگان 50 کشور منشور سازمان ملل در سانفرانسیسکو تصویب کردند. سوال سوم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ آفرین، بسیار عالی. با بهره گیری از فناوری های غربی و متمرکز بر رشد صنعتی و اقتصادی. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق میکنیم که چرا تشکیل سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار بود. سوال دوم، نمونه ای از پیشرفت های صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. این بود کار خانگی شما. برسیدیم به قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدرالی آلمان میپردازیم. خب شاگردان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدواریم از این درس بهره کافی برده باشید و این مطلب برای شما الهام بخش باشد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند تا میسپاریم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به برنامه مهمان آزادی، با من ستار فروخ خوش آمدید. در این برنامه یک ورزشکار مهمان ماست. او بیش از 8 سال قبل به مبارزات آزاد روی آورد و بعداً مشت زنی را آغاز کرد و به تازگی در همین رشته مسابقه در پاکستان داشت و توانست که حریفش را شکست دهد. درباره زندگی و فعالیت‌های ورزشی این ورزشکار با خودش گپ می‌زنیم. آقای خروتی، سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلامت باشی. سلام با شما و با رادیو آزادی. دیگه خوش هستم، مهمان شما هستم.
سپاس. نخست درباره مسابقه که در کشور همسایه داشتی بیشتر بگو.
راستی ما 19 اکتبر در کشور پاکستان در شهر ایبادآباد مسابقه داشتم. با این مسابقه سه ماه در کشور با ترینرهای خوبی کشور تمرینه خود را پیش می بردم و سه ماه آمادگی گرفته بودم که رفتم پاکستان و کتیاریف پاکستانی خود را مسابقه کردم و توانستم در راند اول در دکی سیوم حریف پاکستانی خود را نکاوت کنم و این پیروزی را به کشور بیارم.
حریفت چقدر یک ورزشکار با تجربه و نیرومند بود؟
عارف امام چهار کار داشت، یک بوکسر خوبی کشور پاکستان بود و ما هم همیز آمدگی زیادی گرفته بودم بخاطر ازی که ما نمایندگی کشور خود میکردم، باید یک نمایندگی کشور که کسی میکنه باید هم آمدگی شب و روز بکشه که یک نمایندگی خوبی کشور کنم و ما مامور شب و روز زحمت کشیده بودم که یک نمایندگی خوبی کشور کنم و رفتم پاکستان که تعریف پاکستانی مسابقه کردم و او را شکست دادم. یک عارفی خیلی قدرتمند بود.
آیا پیش و پیش قبل از مسابقه درباره نکات توانایی و ضعف ای عارف می دانستی؟ او را قسمی که گفتی اندک درباره شناسایی داشتی، آیا می دانستی که توانایی و ضعفش چی هست که بتونی در زمان رقابت او را شکست بدی؟
بله بله، فیلم های ویدوی زوار مسابقهشان که ما دیدیم، ترینر ها، مارکش سیستم ها، مو سرزمو، تخنیک ها، تکتیک ها زیاد ما کار کردیم و مو پلان هایی که ما داشتیم از او استفاده کردیم و مو را در رنگ کردیم، عارف خود استفاده کردم و مو نتیجه خوبی بود که ما عارف شکست دادم.
زمانی که برای مسابقه پاکستان رفتی چطور بود سفرت به پاکستان؟
بله، زمینی سفر کردم و زمینی رفتم، کمی خسته و زلام شدم، خوب بود. ما چند روز پیش رفتم بخاطر ازی که آب و هوای پاکستان ما کمی بلدیت داشته باشم خوب است. اما بود که ما یک چند روز پیش رفتم اونجا، تمرینای خود اونجا پیش می بردم و کمی هوا و بلدیت تم گرفتم.
اونجا با کی تمرین میکردی؟ پیش کی؟
اونجا ما خوب بود، همی افغانای ما، افغانه ما اوجا یک استاد بود که اوجا کلاب داشت و خوب شاگرده را ترینینگ میکردم و کتی زور همی تمرینه خود پیش میبردم.
هزینه و مخارج سفر کی پرداخت؟ خودت پرداختی همیشه یا سازمانی که تنظیم کرده بود مسابقه را به شما امکانات فراهم کرده بود؟
اینجا مسافر خودم بود کابل و همی سفر دیگه در پاکستان همی مصارف سازمان پرداخت و دیگه از اون هم که آمدم وی آمدم بخاطر ازی که رای تورخم بسته بود و بند بودم و دیکرت و مصارف هم کلش نسخی بود شخصی.
آیا افغان ها برای تشویق خودت آنجا بودن، آمده بودن در جایی که مسابقه برگزار شده بود؟
بله، بسیار تشکر از آمدنان خود میکرم بخاطر ازی که از دوری به مسابقه ما آمده بود و ما را بسیار تشویق و حمایت کرد و از مسابقه ما بسیار لذت بردن.
چی میگفتن افغان ها؟ چطور بود احساسشان، تشویقشان؟
اما احساس و تشویق زیاد بود که ما را بسیار روحی بالا داد و ما هم از روحی و از تشویق زیاد استفاده کردم و عارف خدا را به راحتی شکست دادم.
لحظه که بردی، برنده اعلام شدی، خودت چی حس برات دست داد؟ به خودت چی حس دست داد؟
راستن که بسیار ما که پیروشن بسیار زیاد خوش بودم، از خوشی دیگه میخی گف زدن نمیتونستم، یک خوش بودم بخاطر ازی که ما نمایندگی کشور خود میکنم، از وطنان خود میکنم، وطنان ما خوش باشم و بسیار باز خوش میشم دیگه. اما بر من بسیار یک افتخار کلان بود.
فکر میکردی که برنده شوی؟
استرس زیاد داشت، خب ما که همو سه ماه زحمتی که کشیده بودم شب و روز دیگه اطمینان با متنای خود میدادم که انشالله ما پیروز میشم، بخاطر ازی که ما بیش از روز زیاد زحمت کشیده بودم به این مسابقه، اما زحمت ها نتیجهش بود.
چرا استرس داشتی؟
استرس بخاطر بود که ما نمایندگی کشور خود میکنم و اطمان که داخل مسابقه میشه یک استرس داشته میباشی بخاطر ازی که کلی هموطنان خود منتظر میباشه که پیروش شود، کمی استرس حتما می باشه. و باز هم باید زحمت های زیاد کشیده بود و محمدان هم نزدیکیم بود، تشویق زیاد بود. انشالله دیگه ما هم از امو استفاده کردم پیرو شدم.
پیش از این هم در بخش مشتزنی مسابقه کرده بودی؟
بله بله، پیش از این دو مسابقه پروفشنال اورام به کشور پاکستان ما کرده بودم و دوش پیرو شده بودم.
چطور بود مسابقات چی تفاوتهای داشت نسبت به مسابقه سیومی که اخیراً برگزار شد و در این هم برنده شدی؟ چی بود فرق بین مسابقات؟
فرقش این بود که همی مسابقه دوم در سرکمربند پی پی بی ای بود، سازمان پی پی بی ای و آشوران سیدکی که مسابقه مرکزی بود و آشوران ما فایت کردم و پیروز کمربند پی پی بی ای شدم.
درست. از این سه مسابقه چی خاطرات داری؟ بخصوص از این مسابقه آخر.
زیاد خاطرات که دارم از مسابقه آخر به خاطر ازی که همه تحولات وطن افغانستان و پاکستان بود و این وقت بسیار مهم بود و کل وطنان ما بر ما منتظر بود که باید تو پیرو شوی. امو کم استرس هم بر ما سر ما زیاد انداخته بود و باز هم امو زحمت هایی که ما کشیده بودم و امو ترینر هایم که سرم زحمت کشیده بود امو نتیجه شکر بسیار خوب برم داد و پیرو شدم.
زمانی که بردی و برنده اعلام شدی عکس العمل و واکنش حریف چی بود؟ چی گفت؟
و از اول یا میخواستن که اول حریف ما فایت کارت ما که برامات یک حریف بود با سازمان چنج که دیگه حریف باز چنج که دیگه حریف و میخواستن که باید ما چکا میتونه که حریف سرسخت برزی بتیم که ایرا شکست بتا و ای مساقه بنامه پاکستان شو. خود ما که زحمته خود کشیده بودم گفتم که ایرا عریف سرسخت سکت ما روی بروی شو کت ما مساقه کنم و ای اماده سکم و بای انشالله زحمته که کشیدیم انشالله ما شکست میتو. همو بای شد که عریف چارم بر ما انتخاب کرد و ما کت عریف چارم باز مساقه کدم که اورم ما شکست داد.
عرصه مسابقه خودت تا فعلا عرصه مسابقه که داشتی عرصه مسابقه در پاکستان برگزار شده، چرا پاکستان؟
بله بله، بخود پریزی که اگه مصارف بسیار کوتاه و کم از سر می آید و دیگه کشورا ما سپانسر داشته باشم می خواهیم تایلند برم، مثال تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و بخواد تریزی که ما سپانسر ندارم سپانسر پیدا شد دیگه هم میخواییم پیشرفت کنم و حریفه کبیر را انتخاب کنم و خوب کشورا برو بجیم و مثالی کبیرم.
چی وقت به مشتزنی خودت رو آغاز کردی؟ چرا مشتزنی را انتخاب کردی؟
دو نیم سال میشه که ما به مشتزنی هم بودم بخواد تریزی که مشکلات محدودیت های یعنی فریفایت مبارزات آزاد بود در کشور هم بود باید شد که ما همی رشته را به مجزنی چینج کنم و در مجزنی باید ما پیشرفت کنم.
بله، خودت از محدودیت ها یاد کردی. سال گذشته طالبان بر ورزش مبارزات آزاد در افغانستان ممنوعیت وضع کردن، این اقدام بالای فعالیت های ورزشی شما چقدر تاثیر گذاشت؟
تاثیرات داره بخاطر ازی که ما همو تاثیرات زید داشت که ما رشته خدا چنج کنم زیادتر خودش کار را که همو در مبارزات ازاد دستاورد داشت و زحمت ها سال ها کشیده بود همو را زیادتر آقای وردش کار را نمی رشته را چیزی رشته کده که داره در موزنی یا در دیگر رشته فعالیت میکنه و افتخار میانه دیگر اماتور حال ما فعالیت هسته با مسابقه پروفیشنال که بچه ما یا جوان ها یا ورشکار ها زحمت کرده سال ها اما پروفیشنال که مسابقه کرده و نمی کردن او را بند کرده محدودت هست.
شما به دنبال اقدام گفته بودین که از حدود دو هفته تمرین نکردی و بسیاری ورزشکاران تمرین نمی کنن و دل سرد شدن. حالا وضعیت چطور است؟
اولی پس کمی امی رشته که چین که زیادر روش برا و کمی فراهم است فر برش که بازینه شخصی میکنه زیادر با کشور ایران یا پاکستان میره امو جا باز امی مسابقه پروفشنال خود پیش میبه مسابقه میکنه او جا محدودیت نیست و در داخل کشور که است محدودیت است و اماتور محدودیت نیست و پروفشنال است و خاطر زمین امی ورزشکارای ما که است کشور پاکستان یا ایران میره هزینه مصرفشان هم کم است و دیگه امو جا امی مسابقه پروفشنال خودم پیش میبه.
درست. در بخش مبارزات آزاد چند مسابقه کردی تا فعلا؟
ما 16 مسابقه در بخش مبارزات آزاد کردیم که 15 مسابقه را ما برنده شدیم و یک مسابقه را ما بازنده شدیم. در 16 مسابقه یک وام یک سفر خارجی که در کشور پاکستان بود، اول مسابقه ایم در ایمیمه بود در کشور پاکستان کورا ما همه برنده شده و عارف پاکستانی خود را شکست داده بودم.
یعنی 15 مسابقه دیگه در داخل افغانستان بود؟
بله بله داخل افغانستان بود.
در همش برنده شده گفتی؟
آه یک مسابقه را باخت کردیم و دیگه 15 را باخت کردیم در بخش مبارزات آزاد.
درست. اکنون هفته چند روز تمرین میکنی خودت؟
در هفته 6 روز تمرین میکنم، یک روز بخاطر استراحت میکنم و در هفته 6 روز تمرین میکنم. وام
چند ساعت؟ برای چند ساعت؟
وام نرمال که ما تمرین میکنم از 2 ساعت تا 3 ساعت میکنم و بخاطر ازی که مسابقه داریم باز آمادگی میگیرم و از روزانه از 2 ساعت تا 6 ساعت ما تمرین میکنم.
درست. در کنار ورزش دیگه سرگرم چی کار و فعالیت هستی؟
دیگه میری درس های خود پیش میبریم، درس میخونیم و دیگه می وزیعت وقت با ورزش دادیم.
جای کار هم میکنی؟
نه کار وظیفه چیزی ندارم، خو درس خود پیش میبرم. از 12 خلاص این پانتون نو شروع کردیم و کورس یک تیم تاکیب میکنیم و همی درس خود پیش میبرم.
درست. چند ساله هستی؟ نپرسیدم پیشتر، حالا میشه بگوین که
بله.
گفتین که درسای پانتون آغاز کردین، در کدام رشته درس میخونین؟
در حقوق اداره و دیپلماسی.
امی رشته است، رشته دلخواهیت است یا ای که کدام رشته دیگر را دوست داشتی که در او بخش درس بخونی؟
نه امی رشته هم بود دیگه در امی خواستم دیگه درس بخونم و پیش برم.
چی میخوایی در آینده چی شوی؟
کتی که ورزش و یک دیپلمات خوب.
ها بسیار خوب. پیامت به جوانان که دوست دارن بوکسر یا مشزن شوند چیست؟ چی پیام داری به اونا؟
به جوانای پیام دارم که روی به ورزش میکنه، به کلب میکنه، به یک استاز مسلکی و یک استاز مسلکی بره که خوب تربیش کنه، خوب تمرین خوده پیش به شکل مسلکی پیش ببره و به خاطر از اینکه یک نتیجه خوب با کشور و با خود بگیرم.
چطور میتونن یک مشزن خوب شون؟
باید اول یک استاد مسلکی بره و مو استاد مسلکی است که ایره مسلک تربیه میکنه، مسلک مو پیش میره و وضعیات میده. خوب دیگه خوب است که با یک استاز مسلکی کلب بره، اما استاز مسلکی که است برزی به شکل بسیار خوب اما حرکت های تکنیکی فیزیکی اسپارینگ خوب نشان میده، اما حرکت های تکنیکی اسپارینگ یا فیزیکی است از اما خوب استفاده کنه، اما از نتیجهش خوب در این میگیره، در مسابقه میگیره.
درست. خودت در کجا با ورزش آغاز کردی؟ در کجای افغانستان؟ در کابل یا در جای دیگر؟
ما ورزش آغاز ام در 2016 بود، در ولایت کابل در مرکز بود.
درست. زندگی هم در امی کابل می کردین؟ دوران کودکی هم در کابل سپری کردی یا در ولایات؟
در کابل بود.
در کودکی هم دوست داشتی و علاقه داشتی که یک روز ورزشکار شوی که بتونی بری مسابقه بیتی؟
بله، ما که رزه بودم در کودکی دیگه، امو وقت همی فوتبال همی کرکت می کردیم دیگه، ساتیری می کردیم. خب باز ما که از طرف رسانه همی ورزش بوکسی مبارزات آزاد ما دیدم دیگه، بسیار علاقه پیدا کردم که ما باید تا کلب برم و کلب رفتم و جا تمرینات خود آغاز کردم و همی تو که پیش رفتم و مسابقه کردم، همی تا اینجا رسیدم و نتیجه خوب گرفتم.
از بازی های کودکانه چی بیادت هست؟ مثلا در کوچه و بیرون با همسن و سالای کدام بازی ها را انجام می دادی؟
راست زیاد بازی کرکت و فوتبال پیش می بردم و بسیار علاقه دارم. والم زیاد همی وقت تفریح باشه، همی زیاد که وقت می تونم باز ساتیری می کنم، هم رای دوستان دو بالا بازم فوتبال و کرکت بسیار خوش دارم.
درست. تشلبازی چطور؟ تشلبازی هم گاگایی می کردی؟
نه، تا حالا خود تشلبازی را نکردیم و یادم نداشتم ریزگی.
کاغذ فران بازی چطور می کردی؟
زیاد وقت ما که کود کنگکیم یا ریزه بودم، زیاد می چیزا که می گروه پران بازی یا تشلبازی چیزا را بیخیز نگم در ذهن نبود و نمی کردم. از اون وقت هم تو علاقه ایزی چیزا رو نداشتم و همی تو علاقه ایمی که پیدا شد همی کرکت فوتبال و همی مبارزات آزاد و بوکسینگ سرزمین زیاد وقت هم میدادم و علاقه ایم زیاد پیدا شد.
چقدر امکانات برات فراهم بود برای کرکت و فوتبال؟
او زمان خو امکانات خو بیخی ایچ نبود و هم بیت و بال چیزا
بله.
توپم از توتا از میچزا جور میکنم، بیرتم از یک تخته یک چی جور میکنم، فقط همو ساتیری کرکتم میکنم که یه بیرت از یه پال از یک نام مصر شمانده بود، همو امکاناتی نبود.
آلی هم با همو رفقا و دوستای دوران کودکیت به تماس هستی؟ کجا هستن میدونی؟
بله بله، زیادتر دوستا میجا کابل هم هستن و زیادتر از بیرون از کشور هم هستن. نگه باست که تماش رویم همو کسه کودکی را بازیاد میکنیم، نگه همو را پیش میبریم.
خوب، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا حال با ما هستی. با عنوان یک ورزشکار خواست از حاکمان فعلی در افغانستان چیست؟
از نظام حاکمان فعلی درخواستی است که باید جوان ها زیادت توجه شو، همی جوان هاست و که وطن خود را پیشرفت میتا و برای ورزشکارا و جوانا باید بسیار سهولت و وقت بده که امی ورزشکارا امی جوانا است که با وطن خود افتخار میاره. امی جوانا است که افتخار کمایی میکنه با وطن خود و امی ورزشکارا است که نام وطن خود بالا میکنه در استیج بالا. دیگه از حکمانان یا نظام می خواهیم که باید ورزشکارا را جوانا را زیاد وقت بده و همی ورزشکارا است همی جوانا است که بسیار دستاورد به وطن خود میاره.
تشکر. آقای خروتی، چی برنامه ها و پلان های برای آینده روی دست داری؟
انشالله تمرینات ما سر از امروز تمرین هم کنم و شروع هستم، برنامه رو جور میکنیم، تقسیم اوقات و سر از امون پیش میریم، انشاءالله برنامه دیگه شاید یا در کشور روسیه سفر کنیم یا تایلند و مسابقه بعدیم همونجا خواهد باشه.
تشکر از حضور در برنامه. سلامت باشی.
قربانتان، بخیر باشه.
سلامت باشین. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندلی بود و خانه های خام عشقی پخته داشتیم جروی عشق خود خانه میگذاشتیم و خانه های خام عشقی پخته داشتیم روی عشق خود آمه می گذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من دلنده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره همو تو که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیدی بود همون شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود.